بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بزرگواران و شنوندگان محترم. خب بحثی رو که امروز خدمتون هستیم، بحث جنسیت امکانی برای زیست اخلاقی و اخلاقی زیستن است. اساسا بحث اخلاق و جنسیت در رابطه این دو یکی از بحث‌های پردامنه حوزه دانش‌های جنسیتی بوده است و یکی از سوالات اصلی و اهتمام‌های جدی فمینیست‌ها در حوزه دانشی، سوال‌های اونها و دغدغه‌های اونها در حوزه بحث‌های اخلاقی است. اساسا اخلاق فمینیستی، اخلاق زنانه نگر، یکی از دانش‌هایی است که در حوزه مطالعات فمینیستی شکل گرفته و خودشون این رو در واقع اینطور تعریف می‌کنن که اخلاق زنانه نگر تلاشی است برای بازبینی، صورتبندی مجدد یا بازاندیشی اخلاق سنتی از آن حیث که چنین اخلاقی تجربه اخلاقی زنان را ناچیز می‌انگارد یا بی‌ارزش می‌کند. خب از این تأکید و این در واقع تکرارهای آشنا از حوزه فمینیسم متوجه می شویم که اخلاق زنان نگر در واقع به دنبال احیاء و استیفای دغدغه‌های زنان است. همانطور که با پیشفرض مردان نگر بودن حوزه‌های مختلف از فمینیسم مواجه می شویم، در حوزه اخلاق هم چنین است. یعنی معتقدن اخلاق سنتی اساساً یا تجربه زنان را ندیده گرفته است یا تحقیر کرده است و یا در برابر حوزه اخلاقی مردانه اونها رو در واقع ناچیز انگاشته و بر اساس این به دنبال یک مداقه بازبینی، اصلاح و در واقع صورتبندی جدیده و غایت خودشون رو از این اصلاح و بازبینی و صورتبندی اینطور مطرح میکنن که به دنبال ایجاد یک اخلاق جنسیتی هستیم که در صدد هست یا دست کم اصلاح سرکوب هر گروهی از افراد به ویژه زنان است. یعنی پرهیز و اصلاح و در واقع تغییر کانون اخلاق از کانونهای مردانه به سمت حاشیه ها و کسانی که مورد سرکوب واقع شدن به زعم فمینیست ها، که اخلاقا اساسا وقتی میخوان این نادیده گرفته شدن رو بیان کنن، فمینیست ها چند مورد رو بهش اشاره میکنن، در چند محور این نادیده انگاری رو پررنگ میکنن. یکی این که معتقدن که اساسا اخلاق سنتی نسبت به علایق اخلاقی زنان در مورد موضوعات علایق اخلاقی مردان هیچ دغدغه‌ای از خودش نشون نداده. یعنی هیچ وقت از زنها نپرسیده که در حوزه اخلاق مطلوبات شما چیست، توانمندی‌های شما چیست و در واقع یک نوع تقافلی نسبت به حوزه اخلاقیات زنها داشته است. یا اینکه اساسا وقتی هم که توجه داشته، گفتن که زنها در حوزه خصوصی یک سری فضیلت‌ها و یک سری اخلاقیاتی رو دارن که اونها در برابر حوزه عمومی امور ناچیزی است. و یا اینکه کلا معتقدن که زنها به اون بلوغ اخلاقی نخواهند رسید، یعنی توانمندی مردها در وصال به فضایل اخلاقی و تحقق مواس اخلاقی و اساسا معرفت شناسی اخلاقی به نحوی عمیق و به نحوی وسیع است که زنها به اون حوزه و به اون بلوغ و به اون وسعت نخواهند رسید. یا اینکه ایراد دیگری که میگن اون حوزه‌ای که از اخلاقیات که منتسب به مردانه است، مثل خدایینی، خرد، اراده، سلسله مراتب، تسلط، تعالی، اینها بیشتر از آن فضائل و اوصافی که اخلاقاً به زنها نسبت داده شده مورد توجه الهیات سنتی و اخلاق سنتی قرار گرفته. ویژگی‌هایی مثل وابستگی متقابل، ارتباط، عاطفه، بدن، اعتماد، درماندگاری، شادی، صلح، توجه به زندگی، اینها چیزهایی است که زنها اخلاقا به اون منسوب ترن و در اخلاق سنتی اینها کمبه ها جلوه داده شده. و اینکه اساسا در روش اخلاق سنتی تعقل اخلاقی روشی مردانه است، تعقلی مبتنی بر قواعد، حقوق، کلیت، بی‌طرفی است، در حالی که روش اخلاقی در و تعقل اخلاقی زنانه که مبتنی بر روابط، مسئولیت‌ها، جزئیات، جانبداری و اینهاست، اونها رو خلاصه اصلا متوجه قرار نگرفتن. خب این البته خیلی روشن است، مثل همه جریانات فمینیستی که ما فمینیسم‌ها داریم و نه فمینیست، در حوزه اخلاق هم ما رویکردهای مختلفی داریم. فمینیست های اخلاق مدار و در واقع حوزه اندیشه اخلاق رو می شود به سه بخش تقسیم کرد. اونهایی که معتقد هستن و بیان می کنن که اساسا ما فضیلت اخلاقی و ارزش های اخلاقی امور مساوی بین زنان و مردان هستن، به اینها میگن تساوی نگرها، که از جمله اینها کرافت هست، خانم بین ورستون کرافت هست، و ایشون معتقده که فضایل اخلاقی فضایلی هستن که بین زن و مرد مشترک هستن و زنها بایستی خودشون با اون فضیلت هایی که عموما مردان متصف به اونها هستن برسانن، و خب این جامعه بوده که اونها رو از این رسیدن محروم کرده و این مردها بودن که نخواستن زنها به این دست برسن، و آواهای تکراری و مباحثی که همیشه این رو شنیدید در بقیه حوزه های دانشی مثل معرفت، مثل الهیات و مثل چیزهای دیگر. گروه دوم مجزا نگرها، اما برابری نگر. یعنی چی؟ یعنی معتقدن که فضیلت زنان از فضیلت مردان مجزاست، اما به لحاظ ارزشی با یکدیگر برابر هستن. یعنی که اینطور نباشد که زنها به دنبال کسب فضایل مردانه بروند. نه، زنها فضیلت هایی دارن مختص به خودشان هست، مردان فضیلت هایی دارن مختص به خودشان هست، اما به لحاظ ارزشی هر دو از یک ارزش برابری برخوردار هستند. گروه سوم مجزاها، اما نابرابری نگرها هستند. یعنی اینها معتقدند که خب بله، مجزا هست فضیلت، اما فضایل زنانه برتری دارد بر فضایل مردانه، و اینکه اساسا ویژگی هایی که زنها به لحاظ اخلاقی به اونها متصف و منسوب هستن ویژگی های برتر هست، که خب این نگاهی رادیکال است که کدیه سانتون و کسان دیگری از این دست به این رویکردها اشاره میکنن. اما آنچه که ما در حوزه دیدگاه و اندیشه اسلامی خودمون به دنبال اون هستیم بعد از این آشنایی و این روایت خیلی کوتاه از حوزه اخلاق فمینیستی، این هستش که ما فارغ از این که اولا به صورت مقدمی در همه دانش‌هایی که قرار هست ضریب جنسیتی پیدا کند، ما مثل فمینیست‌ها پیش‌فرض ظلم مورد ظلم مرد سالارانه واقع شدن رو به صورت کبرای کلی نداریم. یعنی چه در حوزه اخلاقش معتقد نیستیم که متون اخلاقی و قواعد اخلاقی اساساً با پیش‌فرض این که زن‌ها رو مورد ظلم و محرومیت قرار دادن، ما این کبرای کلی را نداریم. پس این رو در نظر داشته باشیم. نکته دوم که ما حوزه اخلاق اسلامی و نظریه اخلاق اسلامی در تقاطع با جنسیت مورد توجه هست، این هستش که ما اساساً با شروع رو از این دست مقدمات نداریم. یعنی این که محرومیتی بوده، این که نادیده انگاری بوده، تقافلی بوده، اینها خب در حوزه مورد رصد قرار میگیره، اگر جایی بوده بایستی متوجه قرار بگیره، اگر که نبوده بایستی بیان بشه، و اینها چیزهاییست که نه اینکه نکات مهمی نیستن، هستن منتها سوال اصیل نیستن، دقیقه اصیل نیستن. سوال اصلی که در حوزه اخلاق اسلامی و جنسیت بایستی مطرح بشود این است که امر اصیل از دیدگاه اخلاق اسلامی چیست و رابطه آن با جنسیت کدام است. یعنی اینکه ما تشخیص بدهیم در نظام اندیشه‌ای اخلاقی اسلام چه چیزی به عنوان امر اصیل اخلاقی، ارزش اصیل اخلاقی و به تعبیر کاملا تخصصی ارزش به ذات تلقی می شود، که در برابر اون وقتی ارزش بالغیر و بالعرض مطرح می شود رابطه اون با جنسیت هم سنجیده بشود. ما همیشه این دوگام سوال رو داریم، امر اصیل چیست؟ این سوال قابلیت طرح در هر حوزه دانشی داره، در حوزه معرفت شناسی هم همینطور، الهیات هم همینطور. امر اصیل در معرفت شناسی مثلا انکشاف واقع هست، امر اصیل در فلسفه تبیین هستی شناسی است، امر اصیل در اخلاق چیست؟ در نظریه اخلاقی اسلامی امر اصیل چیست؟ و سوال دوم وقتی مشخص شد رابطه آن با جنسیت چیست؟ که حالا وقتی رابطه اون با جنسیت رو مشخص می‌کنیم، در واقع در بحث اون سوال در واقع مهمتری است که بر ادامه به اون اشاره خواهیم کرد. خب ما برای این که به دست بیاریم که امر اصیل در حوزه اخلاق اسلامی چیست، بایستی بدانیم که حوزه اخلاق اسلامی حوزه مربوط به صفات و رفتار اختیاری است که از انسان سر می‌زند. یعنی کاملا مشخصه که اخلاق گره می‌خورد و مرتبط است با حوزه فضائل، و اینکه این فضائل در ارتباط با رفتار اخلاقی چه نسبتی و چه رابطه‌ای دارن و این دو هویت اخلاقی رو تشکیل میدن. یعنی ما در نظریات اخلاقی همیشه به سه نکته بایستی اشاره کنیم: فعل اخلاقی، فاعل اخلاقی و غایت اخلاقی، که در واقع وقتی داریم از فعل اخلاقی صحبت میکنیم همون رفتاری رو که ارزش گذاری میشه، مورد داوری قرار میگیره، در موردش حرف میزنیم. وقتی از فاعل اخلاقی صحبت میکنیم اون ساحتی از انسان که فعل اخلاقی منتسبه به اوست و اون در واقع قوه مولده و اون منشأ و منشأ تحقق و تراوش فعل اخلاقی رو میخواییم صحبت بکنیم، و حالا غایت اخلاقی که به کدام سمت سو خواهد رفت. بحث مفصلی است در دانش اخلاق و نظریه اخلاق که در واقع این صفات و رفتار که بایستی از روی اختیار آدمی سر بزند چه ویژگی هایی دارن. مایل هستم بحث خودم رو تحت این عنوان ارائه کنم که وجود شناسی صفات اخلاقی. یعنی ما وقتی از صفات اخلاقی داریم صحبت میکنیم دقیقا و مشخصا داریم از چه امری صحبت میکنیم. صفات اخلاقی خیلی روشن چیزهایی که ما از ابتدا در ذاکره خودمون و در داشته های دینی خودمون داریم. صفاتی مثل صبر، مثل صدق، مثل کذب، مثل ریا. اینها چیزهایی هست که وقتی ما به ما میگن یک گزاره اخلاقی بگو، سریع میگوییم راستگویی خوب است و کذب بد است. موضوعات گزاره های اخلاقی در واقع میشوند فضائل و رذایلی که ما متصف با آن میشویم. در یک نگاه سطحی این هستش که خب انسانی است که جوهره او را نفسی تشکیل دهد مجرد، و این نفس در واقع از او فعلی زر میزند بر اساس معیارهای اخلاقی مورد قضاوت. منتها این که دقیقاً و به لحاظ وجود شناسی چه حیثی از انسان است که سبب می شود ما او را به لحاظ اخلاقی سنجش کنیم، اینجا بحث صفات مطرح می شود. و در واقع ما وقتی می گوییم انسانی صادق است یا انسانی ریاکار است، داریم از یک نفس الامر، یک امر واقعی و یک حقیقت وجودی صحبت می کنیم که بر موصوف اون که نفس آدمیست می نشیند. صفات اخلاقی حقایق وجودی هستند، حقایق نفس الامری هستند که آثار عینی و آثار حقیقی بر نفس آدمی می گذارند. یعنی ما وقتی از صبر صحبت می کنیم، صبر یک معنای انتزاعی، یک مفهوم ذهنی که اگر بود خوب بود و اگر نبود حالا خیلی خللی در هویت انسانی ندارد، ابدا به این معنا نیست. صبر و تمامی اوصاف حقایق نفس الامری هستند که وجود نفس ما را، ماهیت نفس ما را و سنخ نفس ما را تشکیل میدن. میرزا جواد آقای ملکی تبریزی تعبیری دارن وقتی میخوان توصیف کنن کسی رو که متصف به صفت کینه و حقد هست، میفهمن ساره کلهو حقد یعنی میگردد تمام وجود او کینه، میگردد، یک سیرورت وجودی است. پس اوصاف چه در جنبه فضیلتی و چه در جنبه رذیلتی وجود ما را ساخت میدهند، نفس ما را شکل میدهند و دگرگونی نفس ما از طریق همین اوصاف رقم میخورد. پس در مقدمه اول ما بایستی بدانیم که در واقع صفات ما نفس الامرهایی و حقایق عینی هستند که نفس ما را تعیین میبخشند، نفس ما را شکل میدهند و نفس ما را ساخت میدهند. در واقع ما میشویم آن صفاتی که کسب کرده ایم. ما میشویم مهر، ما میشویم کذب، ما میشویم ریا، نه اینکه ما خلاصه یک موجودی هستیم مستقل و صفاتی میآیند و میروند. حالا این صفات که میآیند و میروند در اتوبانی حرکت میکنند و نفس ما هم در یک طرف دیگری زیست اخلاقی خودش را دارد. خیلی صفات اخلاقی حقیقت ما را تشکیل دهند. چرا؟ چون خودشون نفس الامر دارند، خودشون تحقق دارند، خودشون عینیت دارند، و وقتی این صفات بر موصوف نفس ما می نشینند ما می شویم آن صفات. من به عنوان انسانی که دارای یک هستایی هستم، دارای یک وجودی هستم، معجونی هستم از فضائل و رذائلی که این فضائل و رذائل درجه وجودی بنده را شکل میدهند، ساحت وجودی بنده را شکل میدهند، و این که من به لحاظ ارزشی به لحاظ اخلاقی در چه درجه وجودی قرار دارم و در چه درجه ارزشی قرار دارم حاصل معدل و ترکیبی است که این اوصاف برای بنده ایجاد میکنه. پس این مقدمه اول که خودش سر حوصله میتواند موضوع گفتگوهای بسیاری قرار بگیرد و وجود شناسی صفات اخلاقی مبتنی بر علم و نفس اخلاقی خودش موضوع مفصل و پرحوصله است. مقدمه دوم که در واقع ارتباطش با بحث جنسیت بیشتر مشخص می شود این که خب ما در مقدمه اول پذیرفتیم که این صفات می روند در موصوفی به نام نفس می نشینند و ساحت او را شکل می دن. اساسا نفس چیست؟ نفس در علم اخلاق و نظریه اخلاق حقیقتی ذاتاً مجرد اما در فعل محتاج ماده، یعنی این حقیقت مجرد که در مقدمه اول توضیح دادیم اوصاف نفسانی او را ساخت می‌دهند، در فعل خودش و در رفتار خودش و در تحقق منویات خودش نیازمند یک بدن مادی است که این بدن مادی هم به لحاظ طبیعی طبیعت و هم به لحاظ اوصاف روانی در برخی از ساحات جنسیتی است. پس از اینجا ما برش جنسیتی رو به لحاظ حوزه اخلاق و جنسیت، تقاطع جنسیت با دانش اخلاق اسلامی رو پیدا می‌کنیم. چرا؟ چون فاعل اخلاقی به لحاظ عملیاتی نفس انسانی است. نفس انسانی هرچند در بعد مجرد خودش متصف به صفاتی است و صفات ساحت وجودی او را شکل می‌دهند، اما همین نفس در حوزه فعل و کنش خودش کاملا در برخی امور، در همه امور نیازمند فعل است و در برخی امور جنسیت در تحقق این افعال معنا دارد. خب مثالی میزنم، مثال این که به هر حال ما اوصافی داریم که این اوصاف وقتی در ساحت نفس می نشینند هرچند از طریق یک بدن در واقع جنسیتمند محقق می شوند، اما آن جنسیتمندی در تحقق اون فعله و در صدور اون فعله و در تحقق صفت حاصل از اون فعله خیلی معنادار نیست. مثلا چی؟ مثلا کسب معرفت. مثلا چی؟ مثلا در واقع الورزی که ما بهش به عنوان یک امر بسیار مهم در حوزه اخلاق کسب معرفت اشاره میکنه. این به چه معناست؟ به معنای این هستش که ما بدن زنانه و بدن مردانه هرچند در تمام لحظات همراه فرد هستن، اما در تمام لحظات در فعل اخلاقی و در کنش اخلاقی معنادار نیستن. اما همین شخص مادری، باردار شدن، مراقبت کردن، حفاظت کردن از فرزند در قامت اون فیزیک زنانه و در قامت اون اوصاف زنانه که می نشیند، اخلاق رو و فعل اخلاقی رو از این جهت چی کار میکنه؟ جنسیتمند میکنه. خب پس ما در واقع میخوایم بیان کنیم که اوصاف اخلاقیمون و افعالمون که متصف به اخلاق میشون در برخی از برش‌های خودشون جنسیتمند عمل میکنن. یا پدری که به لحاظ فیزیک بدنی خودش و به لحاظ ویژگی های روانی و دغدغه های ذهنی خودش و ساحت های ذهنی خودش به گونه این به نانآوری، ایجاد فرزند، حمایت از فرزند و در واقع پشتیبانی از فرزند میپردازد، او هم در حوزه فعل و اوصاف خودش گاهی متأثر از این بدن جنسیتمند هستند. پس ما در حوزه اخلاق و جنسیت از منظر دانش اسلامی تقاطع هایی رو داریم که جنسیت تأثیر میگذارد در کسب صفات و در تحقق فعل اخلاقی. منتها نکته اینجاست، الان برمیگردم به اون سوال اصلی خودمون، امر اصیل اخلاقی چیست و رابطه اون با امر جنسی با جنسیت چیست؟ ما وقتی که صحبت میکنیم از امر اصیل اخلاقی با دو ترمینولوژی ارزش بالذات و ارزش بالغیر در حوزه اخلاق مواجه میشیم. یعنی چی ارزش بالذات و ارزش بالغیر؟ ارزش بالذات آن چیزی است که برای مطلوبیت خودش نیازمند چیزی نیست و ارزش بالغیر آن است که برای مطلوب شدن خودش محتاج به غیر است. سوال این است که ارزش بالذات و اون معیار و اون محک و اون استاندارد اصلی در حوزه اخلاق چیست؟ که اینجا محل آرای مختلفی است و اندیشمندان مختلفی نظر دادن. یک تقریر رو که بنده خدمت بزرگواران عرض میکنم و تقاضا میکنم مورد فحص و مورد گفتگو قرار بگیرد این است که امر اصیل در حوزه اخلاق آن اشتداد و آن سعه وجودی است که فرد از طریق اتصاف صفات، فضائل و ارتکاب از رذائل در خود محقق میکند. یعنی ما اوصاف بی نهایتی داریم برای کسب این اوصاف افعال بی نهایتی میتونیم ترسیم کنیم. و اینکه این اوصاف در برخی جنبه ها زنانه ترن و در برخی جنبه ها مردانه ترن، یعنی شما و ما جنسیت رو و رابطش رو با اخلاق هیچ وقت انکار نمی کنیم. عفت برای زنان پسندیده تر و غیرت برای مردان پسندیده. این به معنای اینکه مردها عفت نداشته باشن یا زنها غیرت نداشته باشن نیست، به معنای غلبه است. هر چه که باشد، شما حوزه جنسیت رو در اخلاق تا هر جا که اثبات کنید، چه روی کرده حد اکثری داشته باشید، چه روی کرده حد اقلی داشته باشید، مهم این است که آن امر بزاد و آن ارزش اصیل اگر در حوزه اندیشه اخلاقی اسلام سعه وجودی و آن وسعت وجودی باشد و خداوند آن را از ما طلب بکند، این وسعت و این سعه می تواند از راه‌های مختلفی ایجاد شود. یک مادر می تواند از طریق بارداری و یک پدر می تواند از طریق نانآوری، هر کدام متناسب بر طبیعت خودشون و متناسب با ساحت‌های ذهنی و روانی خودشون گام در مسیر این زیست اخلاقی و این اخلاقی زیستن بگذارن و آن ارزش به ذات را خودشون محقق کنن. در این قالب و در این فرمول شما کاملا می توانید هم تأثیر و تأثیر جنسیت رو با مطلوبیت بپذیرید و هم بپذیریم که آنچه که خداوند از ما خواسته است این زیادت وجودی یه حاصل از اخلاق است. آیات و روایات پشتیبان این ادعا بسیارم. لئن شکرتم لأزیدن نکن. صریح آیه اشاره میکنند اگر شما شکر کنید ما شما را هر آینه زیاد میکنیم. بسیاری از مفسرین اینو معمولا اینطور معنا میکنن که روزی شما را زیاد میکنیم، رزق و روزی شما را. نه، صریح آیه این است، لئن شکرتم لأزیدن نکن، یعنی ما شما را زیاد میکنیم. پس وجود انسانی از طریق فضیلت ها قابل سعه هستن. و از اون طرف معیشتن زنکا، یعنی این زنگ و این خناق وجودی و این زیق وجودی حاصل از رذائل به این معناست که وجود ما در یک مزیقه قرار میگیرد و در یک تنگنای قرار میگیرد که واقعا ما کم میشویم، وجود ما کاسته میشود. پس ادعای بنده در این ارائه این هستش که ما در حوزه ارزش ذاتی و ارزش اصیل اخلاقی، امر اصیل اخلاقی، مأمور به سعه وجودی هستیم و این سعه وجودی از طریق اوصافی حاصل می شود که این اوصاف در وجود شناسی خودشون زنانه و مردانه نیستن، یعنی در مکانیسم و فرایند تأثیرگذاری این صفات زنانه و مردانه وجود ندارد، هرچند ممکن است در فرایند کسب این صفات زنانگی و مردانگی معنادار باشد، مردی از طریق جهاد و زنی از طریق تبعات، که بازم این رو عرض می کنم اینها به معنای نفع دیگری نیست. پس یک رویکرد تقاطع اخلاق و جنسیت این هستش که ما امر اصیل را پیدا بکنیم و ببینیم که آیا اون امر اصیل زنان دارای نقص ذاتی در خصوص تحصیل اون امر اصیل هستن، مردان دارای نقص ذاتی در تحصیل اون امر اصیل هستن. این هیچ منعی و هیچ قیدی در این که اون امر اصیل قابل دستیافت و قابل رسش زنان و مردان است وجود ندارد. کلیدواژه‌ای که ما در آیاتمون با اون مواجه هستیم تقواست، که وقتی خداوند ما را مورد محک قرار میدهد از طریق تقوا ما را مورد محک قرار میدهد، که در اون جریان قربانی داستان همین است که لن ینال الله لحومها، قرار نیست که گوشت و پوست قربانی بخورد، ولی تقوا القلوب، آنچه که به خدا از یک فعل اخلاقی میرسد از ناحیه شما تقوای قلب است. و از اینجا وارد بحث سوم هم میشم، رابطه تقوا و رابطه این سعه وجودی و رابطه این امر اصیل اخلاقی با اون قوه ای که و با اون قابلیتی که در جان آدمی نهاده شده است. این اتصال در ادبیات قرآنی و در ادبیات روایی ما از طریق قلب محقق شده است. یعنی تقوا، خواهش میکنم که بزرگانان اگر دغدغه مند هستند به روش حالا ایزوتسو باشد یا اگر از ایرادات روش ایزوتسو ملولن، خودمون این مساوی ها و مخالف هایی که با تقوا آمده است اینها رو رصد بکنیم، به یک منظومه از صفات میرسیم، یک دسته از صفات میرسیم که هم مساوی های تقوا هستن، اون رو باید بررسی کنیم که اونها رابطشون با جنسیت چیه. مخالف های تقوا از همنشین ها و اینها میشود این رو به دست آورد. الان من نمیخوام از اون لنز ایزوتسویی وارد شم و نگاه کنم، فقط میخوام به این اشاره کنم که ما اگر میگوییم امر اصیل توسعه وسعه وجودی است و حالا در ادبیات قرآنی این امر اصیل همیشه با تقوا آورده شده است، برای اینکه کشف کنیم معنای تقوا چیست با خود آیات مراجعه میکنیم. تقوا همیشه به قلب نسبت داده شده است و قلب امری است که در واقع ظرف تحقق اون تقواست و به نحوی هم ظرف است و هم منشأ تحقق است و در واقع در یک تأثیر و تأثری با یکدیگر شکل میدن کار رو و فعل اخلاقی رو. مسیر از قضایی مایل هستم بخونم و از در واقع به بهانه اون یک بحثی رو توضیح بدم که قضایی در احیا میفرماید ان بین الجوارح و بین القلب علاقتان. ما یک قلب داریم، یک سری جوارحی داریم که در واقع قلب به معنای جوانه هست و اون حس درونی است و جوارح اون اعضای بیرونی هستن. ما جوارحی داریم، دستی داریم، پایی داریم، چیزهایی که گفتیم نفس برای تحقق فعل اخلاقی به اونها محتاج است. نفس مجرد بخواهد فعل اخلاقی انجام بدهد ببخشد، بایستی با دست مالی از خود را بذل کند تا این فعله بر اساس این رفتار صفتی به نام بد در من ایجاد شود. اگر بخواهد مهر ایجاد کند، باید با اندام خود لبخند بزند، مهر با چشمان خود محبت بتراود و از طریق بکارگیری این اعضای جوارحی و بیرونی یک صفتی را در خود ایجاد کند که غزالی سر حوصله این رو توضیح میده، به اون هم خواهم رسید. پس در همین تقسیم بندی بین الجوارح و بین القلب، پس من بهانه میکنم از دیدگاه غزالی ما یک سری فاعل های درونی داریم در حوزه اخلاق، یک سری فاعل های بیرونی داریم که فاعل های بیرونی همون جوارح ما هستن، دست و پا و اعضا. فاعل درونی ما قلب است، چیزی که تقوی القلوب، چیزی که ظرف تقواست و تقوا به اون نسبت داده میشن. اما غزالی میگه قرار نیست وقتی که قلب مهم شد شما از جوارحتون و اعضای بیرونیتون غفلت کنید و اون منتاشی میگه ان بین الجوارح و بین القلب علاقتان حتی انه یتأثر کل واحد منهما بالآخره، هر کدوم از دیگری متأثر میشوند. فتر العضو اذا اصابت و جراحت تعلم به القلب، شما میبینی عضو وقتی که یک جراحتی میبینه قلب شما متأثر میشه و این رو هی همینجوری توضیح میده. اذا تعلم به علمه به موت عزیز عزته، وقتی میبینه یکی از عزیزانش از دنیا رفتن یک فقدانی رو داره به صورت محسوس لمس میکنه، قلبش هم متأثر میشه. اما خب این سوال اخلاقی مهمی است، بین این جواره و بین اون قلب کدام است که رکن رکین و اصل اصیل است؟ غزالی میگه ول جوارح کل خدم بر رعایا ول اتبا، جوارح در برابر قلب که اون در واقع فاعل اخلاقی درونی هستن مثل خدمه، مثل رعایا و مثل پیرو هستن. فل جوارح خادمتان للقلب، جوارح بیرونی و فاعل های بیرونی خدمه قلب هستن. پس اگر ما میگوییم نفس مجرد ما در فعل خودش نیازمند بدنیش که این بدن جنسیتمند است، این جنسیتمندی هرچند تأثیر گذارد اما تأثیر اصیل ندارد، تأثیر تبعی دارد. چرا؟ چون خود اون جواره و خود اون اعضا خدمه عضو اصیل قلب هستند که عضو اصیل قلب درونی است. فلجواره خادمتون للقلب، حالا چی کار میکنن؟ به تأکید صفات حافی، نمیان یه صفتی رو تو قلب تأکید میکنن، یه صفتی رو در او ایجاد میکنن، یه صفتی رو از او نزع میکنن. فالقلب هو المقصود، آنچه که در تحقق فعل اخلاقی معتبر است قلب است. والاعضاء آلات موصلت الی المقصود، و اعضای و جوارح بیرونی ابزاری هستند که ما را به اون فاعل حقیقی میرسانند و این یعنی ارزش بالغیر. آنچه که بنده در واقع تحقق در دنبال ارائهش بودن، اینجا غزالی به صراحت میگه و میگه که وقال الله تعالی لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم و هي صفة القلب، فمن هذا الوجه يجب لا محالة ان تكون اعمال القلب على الجمله افضل من حركات الجوارح. یعنی اینجا دقیقا یک فرمول اخلاقی رو داره اندیشمند اخلاقی حوزه اخلاق داره ما ارائه میده، به این معنا که آنچه که فعل اخلاقی اصلی است و آن امر اصیل اخلاقی و ارزش اخلاقی کسب‌های قلب است. به ما کسبت قلوب بکن. و این جوارح بیرونی هرچند در یک دیالکتیکی، در یک تأثیر و تأثری با این قوه درونی هستند و این تأثیر و تأثر بسیار مهم است، اما آنچه که مهم است کسب قلب است که کسب قلب عبارت است از اون توسعه وسعه‌ای که از طریق این صفات اتفاق می‌افتد. و بعد توضیح میدهن که آن چیزی که از در واقع مطلوب شارع هست در حوزه اخلاق، از المطلوب منها تغییر القلوب و تبدیل صفاتها فقط دون الجواره، تأکید میکنه که اون چیزی که ما در اخلاق باید حواسمون بهش باشه این هستش که اون تغییر و تحولاتی است که در قلب ما اتفاق میفته و دون الجواره. این رو هم باز خودش هی تأکید میکنه، میگه این که من میگم که نه جواره بیرونی ما، که باز من گوینده تأکید میکنم این جواره بیرونی جنسیتمند هستن و متفاوت هستن، نه اینکه اینها لازم نباشن به این سمت که ایمان به دل است و نیازی به بروز ظاهری نیست، نه دقیقاً تأکید میکنه ما از چه طریقی میتوانیم صفات خلقی را کسب کنیم که میشوند در قلب ما می نشینن و ساحت قلب ما را تشکیل میدن، از طریق همین رفتار، از طریق همین جوارح بیرونی. ما تا نبخشیم صفت بعض در ما ایجاد نمی شود، تا خشم را، تا عصبانیت خودمون رو فرو ننشانیم، یعنی یک جایی دستمون رو پایین نیاریم، یک جایی زبانمون رو نبندیم، با جوارح خودمون عملیاتی انجام ندهیم، در جوانه ما و در قلب ما حادثه اتفاق نمی افتد. باید این کار بکنیم. منتها نکته این است که آن تأثیر و تأثیر دو طرف است، یعنی همانطور که من جواره را به کار میگیرم قلب هم منشأیت دارد در ایجاد این رفتار، که علامه طباطبایی علیه الرحمه از این تعبیر میکنن به اصل وراثت و سرایت. یعنی چی؟ یعنی درون ما از بیرون ما، جوانه ما از جواره ما به ارث میبرد آنچه که ما رفتار میکنیم، قلب ما به قلب ما به ارث میرسد و قلب ما داشته های خود را بر جواره ما تسری میدهد، سرایت میدهد، و این دیالکتیک و این رفت و برگشت همیشه و همیشه و تا آدمی آدمی است ادامه خواهد داشت. خب پس این یک منظومه بسیار فشرده از ارائه نگاهی به تقاطع اخلاق و جنسیت بود. حال سوال من این است، اگر ما معتقدیم که آری جنسیت با چه اونجایی که سبقه طبیعت به خودش میگیره، چه اونجایی که سبقه اوصاف صفات اوصاف و ویژگی های روانی رو به خودش میگیره، آری در اخلاق تأثیر گذار است. چرا؟ چون اساسا فاعل اخلاقی که نفس است نیازمند این بدن طبیعی و عنصری است و بر اساس ساختهای روانی او عملیات انجام میدهد. اما نکته اینجاست، آنچه که از این رفت و برگشت ها حاصل می شود و آنچه که در سوق نفس ما تحقق می یابد که عبارت است از وزیق وجودی نفس، این فرایند استفاده از بدن اگر جنسیتمند باشد، اون برایند و اون معدل وجودی اساسا امری جنسیتمند نیست. یعنی چه زنی شوهرداری نیکو کند سعه وجودی در او ایجاد می شود، چه مردی ناناوری مثبت انجام داد، معدل اینها و نتیجه اینها و اثر وضعی اینها و امر اصیل ورای اینها که عبارت است از تشکیل قلبی، که عبارت است از همون سعه و زیق، این خودش امریست که جنسیت من نیست و ما می توانیم با تمامیت کامل و با صلابت کامل ادعا کنیم که نگاه اخلاقی اسلام به لحاظ ارزش اصیل و امر اصیل اساساً آن امر اصیل را زنان و مردانه نمی داند، هرچند ممکن است که در مسیر و در فرایند تحقق و رسیدن به این امر اصیل جایی و گاهی و متأثر از ویژگی های جنسیتی اوصافی و راه های جنسیتمند باشند. همه مقدمات رو گفتم که این جمله رو عرض کنم که ما در واقع جنسیت یک امکانی را برای اخلاقی زیستن فراهم میکند، نه یک رجحانی را، نه یک برتری را، نه یک ضرورتی را، نه یک ضرورت که عرض میکنم یعنی به این معنا که بگیم خب اگر که زنها نبودن یک بخشی از امر اصیل اخلاقی محقق نمیشد، اگر مردها نبودن یک بخشی از امر اصیل اخلاقی منوط به جنسیت نیست. اون امر اصیل اخلاقی از آنجایی که منوط به جنسیت نیست و در واقع اون اشتداد وجودی، سعه وجودی، توسعه وجودی و اون برایت و معدل اساساً فرا جنسیتی است، پس جنسیت به ما یک امکانی برای زیسته. من میتوانم از طریق خوب مادری کردن، از طریق خوب عفیف بودن، و از طریق اینها رو دارم همون مفصل‌های دقیقاً جنسیتیش رو میگم ها، وگرنه سر مثلا معرفت بخوایم، دانش بخوایم صحبت کنیم، معرفت خداوند، معرفت حقیقی صحبت بکنیم، اون اصلا معتقدم اصلا اون جنسیتی نیست. نه، سر همون جاهایی که معمولاً وفاق داریم که اونها دیگه جنسیتی هستن، اینها امکانهایی رو برای انسان‌ها فراهم می‌کنن که اخلاقی بزیان. اخلاقی بزیان یعنی چی؟ یعنی صورت زیستشون اخلاقی باشد، وگرنه اون امر اصیل و اون امر نه در واقع بذات، اون اساسا جنسیتمند نیست و جنسیت امکانیست برای رسیدن به اون. ببینید این رو بنده میگم، برداشت خودم رو عرض میکنم، اساسا فیلد ما داریم صحبت میکنیم وقتی میگیم اخلاق یعنی ترکیب فعل و فاعل و غایت اخلاق، و وقتی از فقه صحبت میکنیم داریم صحبت میکنیم از ساماندهی افعال که باعث سر حوصله استنباط بشه و از واقع اشاره. اینها خیلی جاها با همدیگر تطابق دارن و خیلی جاها با همدیگر عینیت دارن، تساوق دارن، یعنی نه تنها تساوی دارن بلکه تساوق دارن، یعنی از آن جهت که اخلاقی فقهی هم هست، از آن جهت که فقهی اخلاقی هم هست. اما بحث رو از این منظر نمیخوام نگاه کنم، میخوام از یک منظری نگاه کنم که شاید در واقع محل تأمل بیشتری رو به ما بده. میخوام ببرم سر اینجا که ما اساسا وقتی داریم صحبت از قوانین فقهی و قواعد فقهی میکنیم که حالا قواعد مفصلی است و به ذرس قاطع معتقدم اگر کسی بخواهد اخلاقی بزید بایستی این مقدمات رو محقق بکند و اینها فرمول های همون اخلاقی زیستن هستن، حالا با یک تقریری. بحث بعدی ضمانت اجرایی است که اینجا پیش میاد، یعنی اگر ما بخوایم بگیم فرق و فاحشی اگر بخوایم بین فقه و اخلاق، اخلاق ضمانت اجرایی، ضمانت اجرایی بیرونی اخلاق چیست؟ فقه بلا احکام فقه، موضوعات فقهی وقتی محقق نشوند ضمانتشون و نحوه تدارکشون مشخص است. فردی که دزدی بکند این است، فردی که نماز نخواند این است، باید مثلا قضا بکنه، روزه‌ای که گرفته نشود، خمسی که داده نشود، اینها همه یک سری فرمول‌ها. اما وقتی شما وارد حوزه اخلاق می‌شوید، فردی که ریا انجام می‌دهد چه ضمانت اجرایی دارد اخلاقی زیستن؟ اینجا یکی از چالش‌های بسیار مهم است که ما بهش باید متوجه بشیم. و مثلا این نیست که مگر مثلا دین ما و تمام مکارم الاخلاق، مگر دین اسلام نیومده است که تصمیم کند مکرمت های اخلاقی رو؟ مکرمت های اخلاقی این اصلا ضمانت اجرایی ندارن. شما چه دینی هستید که آمده اید مکرمت هایی را ایجاد بکنید و برای اون هیچ ضمانت اجرایی؟ اتفاقا بنده میخوام عرض کنم که ضمانت اجرایی اخلاق بسیار بسیار قوی است، با همین تعبیری که الان عرض کردیم، چون نفس الامر است، من میشوم آن صفات اخلاقی. و من اگر این جهان بیری رو داشته باشم که وجود من سراسر می شود، چیز که در آیات قرآنی ما کمثل کسی که ما ریتیم بخوره فی بطونه نار، نار می من می شوم آتش، می شوم یک وجود زیق خناق تنگ که بعد هم که قرار است در سرای دیگری محشور شوم. در بحث معلومتی نراقی همین رو می فرماین دیگه، ان الجزا نفس العمل، دقیقاً کلیدواژه ایشون این است، ان الجزا نفس العمل، قرار نیست که ما یک عملی داشته باشیم و این عمل مطابق با او جزا ده، همان میشود. چرا؟ چون من میشوم اون عمل، من میشوم ریا، من میشوم حقد، من میشوم مهر، و همین شدن من جزای ماست. ان الجزا نفس العمل، این همون جزای ماست که این باز یک شاهد دیگر است. چی میخوام اصلا جان دادم سعی ببینید، ما در حوزه فقه و اخلاق هرچند روی کارت‌های مختلف داریم، منتها اگر از همین زاویه‌ای که من لنزم امروز گذاشتم امر اصیل نگاه کنیم، اتفاقا هم اخلاق هم فقه ما در راستای همین هستن. چطور؟ ببین آداب و مناسک، مثلا مرحوم امام تو آداب نمازشون چی می‌فرمایند؟ می‌فرمایند که همون نمازی که سیاه می‌شود و می‌گوید مرا سیاه کردی، خدا تو را سیاه کردم. خب این یعنی چی؟ فقه آمده است چه چیزی رو بگم؟ این فقه که ما یک تقریر از فقه گاهی ارائه میدیم، خود ما بچه طلبه ها تقریری از فقه ارائه میدیم که فقط آلزایمری ها از اون خارج میشن. مثلا میگیم نیت چیه؟ بله نیت این است که مثلا ازت میپرسن داری چیکار میکنی، بتونیم بگی 4 رکعت نماز. خب این نگاه حداقلیه. خود ادبیات فقهی ما، چیدمان فقه ما، چیدمان مناسک ما به گونه ایست که سوق دادن فرد به اخلاقی زیستن رو در بطن خودش داره. اینکه مثلا ما در احکام خودمون فضیلت داریم، نماز اول وقت داریم، نمیدونم اینکه لذا من دینونتی بین این دو، بین اخلاق و فقه، در معال خودش و در حق خودش نمیبینم، هرچند که هر کدوم رسالتی دارن. فقه سامان دادن حوزه رفتار ظاهری فرد زمت اجرایی داره و اخلاق سامان دادن حوزه رفتار درونی. و همطور که غزالی گفت، اصلا بین این دوتا دیالکتیک است. من چگونه میتوانم یک فرد اخلاق من باشم، چگونه زیست اخلاقی بکنم از طریق همین حوزه افعال. ببینید بالاخره ما چه بخواهیم چه نخواهیم این تفاوت ها رو داریم. زنان در روزهای نمازگزار نیستند. یک بدن زنانه در ارتباط با خداوند خودش که نماز تجلی اون هست، در یک روزهای نمازگزار نیست. خب این حکمش چیه؟ یا من در واقع آیا این به این معناست که خداوند او را شایسته خطاب معنوی، خطاب اخلاقی در آن روزها ندیده است؟ این یه سوال جدیه. یعنی چیزی که گاهی از اون تعبیر می شود که خب ببینید زنان نواقص الایمان هستن، خب پس نتیجه گرفته می شود که رابطهشون با اون امر اصیل هم دچار نقص هست. نمی خوام بحث رو به این سطح بکشونم که دو تا چهار تایی حساب بکنیم. وقتی ما صحبت میکنیم امر اصیل عبارت است از اون سعه وجودی، خب این تبعیت کردن از امر مولا میشود آن ابزاری که برای ما آن امر اصیل را ایجاد میکنه. ما دیگه به فیزیک این کاره کاری به ظاهر این کاره، چون ظاهر این کاره که امر اصیلی نشد، بلعرضی شد. و در این بلعرضه ما گاهی چی هستیم؟ ما گاهی کاملا به لحاظ فقهی تابع هستیم و میشنویم و اتفاقا اون تبعیت حاصل از این شنیداره این آن چیز را که عبارت است از سعه وجودی ایجاد میکنه. و مثل این میمونه که مثلا مرتا بگم خب من هم اگر که قرار بود در خانه بمانم میتوانستم اتفاقا قرآن بیشتری بخوانم، چرا من باید برم نانوبری کنم؟ پس ببینید در واقع مقصود این هستش که ما سوال رو از رابطه ارزش اصیل و جنسیت، در واقع سوال رو از این امور غیر اصیل برداریم و ببریم بذاریم روی امور اصیل. و در واقع آیا واقعا اینطور هستش که زنها در اون دورانی که به عبادت برنمیخیزن با خداوند ارتباط ندارن؟ مگر ارتباط با خداوند فقط از طریق همین کالبد نمازگون است؟ که حالا باز اون هم توصیه‌ای هست که سجاده رو باز کنین بشین. لذا عرضم این هستش که در ارتباط با خداوند هم بله، در ارتباط جوارحی با خداوند هم بله جنسیت تاثیرگذار است، اما در ارتباط جوانحی خیر. یکی از تأمل‌های اخیرم و یکی از دغدغه‌های اخیرم این هستش که ما هی میایم انتزاعی بحث می‌کنیم که امور جنسیتی متعلق به بدن هستند و نفس انسانی دارای ساحت مجرد است. من زهرا شریف بانو با این ویژگی‌های جنسیتی در هر لحظه دارم فعل اخلاقی انجام میدهم. پس فاعل اخلاقی همواره از یک انسان بدن من و یک انسان جنسیت من داره صادر میشود. منتها نکته دقیقا همین هستش که خواستیم این رو ارائه بدیم، اون منبع اصلی و اون قوه مولده اصلی فعل اخلاقی و امر اصیل اخلاقی هرچند متأثر از این قوا و خدمه خودش است، اما در فراگشت خودش و در فرایند بازتولید خودش از او داده میگیره، ولی تبدیل به سعه و وجود و سعه و زیق و اون ایکس و وای اخلاقی خود میکنن. یعنی اینکه ما بالاخره کاملا متأثر از این بدن هستیم، اما اولا نه در همه افعال اینطور نیست. مثل این میمونه که مثلا من خدمت شما عرض کنم که بگیم که فرد چشمان قهوه‌ای داره یا چشمان آبی داره. خب بالاخره این تفاوت طبیعی و زیستی، اما این رنگ‌مند بودن چشم او در همه افعال او تاثیرگذار نیست که، در برخی از افعال او تا. پس این که من همیشه با بدن جنسیتمند خود مشغول فعل اخلاقی هستم هرچند واقعیتی صحیح هست، اما به معنای عبور کردن از این همراهی ما به این معتقدیم که این بدنمندی در هر تحققی معنادار نیست و در هر تحققی تاثیرگذار نیست. اما بالاخره ما با این ببینید، ما وقتی صحبت از عقل عملی میکنیم، یعنی ادراک کلی آنچه که شایسته انجام دادن است و تحقق اون، و در واقع اصلا وقتی ما داریم بحث از کنش اخلاقی و فعل اخلاقی میکنیم داریم در همون کانتکست صحبت میکنیم، شما اگر که مبادی فعل توی فعل اخلاقی روشنم، 4 تا مبدا داریم و برای فعل اخلاقی معرفت هست، شوق هست، اراده هست و اون بحث قدرت و قوای بدنی هست. اگر در این 4 بازه بخوایم نگاه کنیم، در واقع سوال ما 4 بخش می شود. آیا معرفت اخلاقی زنانه و مردانه دارد؟ آیا شوق اخلاقی زنانه و مردانه دارد؟ آیا اراده اخلاقی زنانه و مردانه دارد؟ آیا قدرت اخلاقی زنانه و مردانه دارد؟ قدرت اخلاقی که روشنه با توجه به اینکه نفس فعل خودش رو از طریق بدن انجام ده، در برخی از اوقات بله در تحقق فعل ما نیازمند این هست. اما در هیته قبلی معرفت اخلاقی، شوق اخلاقی و اراده اخلاقی، اینها موضوعات به شدت قابل تحقیق هستن و به شدت سوالات جدی هستن که آیا معرفت اخلاقی و تعبیری که از اخلاق فمینیستی توضیح دادیم، تعقل اخلاقی زنانه و تعقل اخلاقی مردانه متفاوت است، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. اینکه مردها بر اساس تساوی و حقوق پیش می‌روند و زنها بر اساس مراقبت و بر اساس اتفاقا در موقعیت سنجیدن پیش می‌روند، اینها نظراتی است که وجود دارد. آیا شوق در زنان زودتر انگیخته می‌شود یا در مردان؟ آیا اراده زنان مصمم‌تر است یا اراده مردان؟ اینها بحث‌هایی است که معناداری جنسیت روش خودش هر کدوم سرفصل یک تحقیق و بازی علم، بازی آری یا خیر نیست. یعنی من الان اگر بخوام بگم آری یا خیر، در واقع آمدم یک جواب سطحی به شما دادم، هم میتوانم آریش رو خدمتتون الان ادله بیارم هم خیر. خودم هنوز به جنبندی این که دقیقاً اون معرفت اخلاقی چگونه حاصل می‌شود و اون ساحت شوق و اراده و ترشح اراده بر ساختار بدنی و قدرت بدنی چگونه است، اینها موضوعات قابل تحقیقه. آنچه که الان با ضرس قاطع میتوانم خدمت بزرگوانان عرض کنم، اون معرفتی که ما نسبت به در بحث اخلاق اسلامی نسبت به خداوند، که غایت اخلاقی در دیدگاه اخلاقی اسلامی معرفت خداوند، یعنی غایت این هستش که ما بتوانیم همه چیز را با نیت صحیح، و نیت یعنی چی؟ یعنی عطف توجه به خداوند، در نظر گرفتن خداوند انجام بدن. خیلی این جنسیتی است، عطف توجه به خداوند در نظر. منتها این که ما چگونه پیش فرضایی دارم، فرضیه هایی رو دارم که در قالب دیدگاه رابطه قلب و جنسیت میتونم روش کنم، انشاءالله سرخواسته توی یک ارائه دیگری اگر بزرگان مایل بودن بحث قلب و جنسیت رو مفصل باز خواهیم کرد. در واقع از این جهت که من در یک نگاه کلی گفتم که فعال اخلاقی و ارزش اخلاقی به قلب باز می‌گردد، اما سوال اینجاست آیا قلب خودش امری جنسیتی است یا خیر؟ ما حتی اگر اوصافی داشته باشیم که جنسیتی هستند، که داریم این اوصاف رو، نمونه‌های رو خودم عرض کردم، حیا رو داریم، بحث غیرت رو داریم، اینها چیزهایی است که معتقدیم با ضرس قاطع که جنسیتیه. منتها محور اصلی رای بنده این بود که این اوصاف امری را در ما محقق می‌کنند که در واقع خود این اوصاف نسبت به اون امر اصیل بلعرزن. یعنی چی؟ یعنی من اگر از طریق صفت عفت باید زنانه عمل کنم و مرد اگر از طریق صفت غیرت باید مردانه عمل کند، سر این صحبتی نداریم. اینها در واقع طریق هایی هستند که ما را به یک حقیقت اصیل ورای خودشان میرسانند که عبارت است از سعی وجودی. یعنی من از طریق زنان زیستنم امکانی را پیدا میکنم برای وصول به امر اصیل اخلاق. مرد از طریق مردان زیستنش در اون جایی که معنا داره، شما هر چقدر که بخواید اونو، به امر اصیلی دست پیدا میکند که در واقع اون امر اصیل دیگه زنان و مردان است. مثل این میمونه که شما بگید که مثلا زن پول در بیاورد یا مرد پول در بیاورد. بگیم زن ممکنه از طریق مشاغل خانگی پول در بیاورد، مرد از طریق مشاغل بیرون، ابن راهاشون، ولی هر دو پول در می آورد. امر اصیل در اقتصاد پوله. پول که شما به دست آورید دیگه نمیگن که این پولتون زنان است یا مردان است. ریال که زنان و مردانه ندارد، دلار که زنان و مردانه ندارد. شما وقت خرج کردن درآمد و دارایی خودتون زنان و مردانه نیست، ممکن است در کسب آن زنان و مردانه زیسته باشید و عمل کرده باشید. دقیقاً در حوزه اخلاق هم همین است. آنچه که ما خرج میکنیم از دارایی اخلاقی که بر اساس سعه و زیغ وجودی ما است، ممکن است از راه زنان زیستن کسب شده باشد، از راه مردان زیستن کسب شده باشد، اما وقتی آن را کسب کردیم، آورده اخلاقی ما و امر اصیل اخلاقی ما دیگر جنسیتی نیست. و این روایتی است که بنده خدمت حضور برداشت. خیلی ممنونم از شرکه از حوصله دوستان و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین.